در این شب هشتم ماه محرم انشاءالله که همه اموات جمع حاضر، خیرین، واقفین این جلسه روزه، اموات بیوارس، اموات بدوارس، بلاوارس، غریب مرگها، عزیزانی که سالهای گذشته در این مجلس عزای سید الشهدا بودند و الان نیستند، منبری هایی که در این باغ شهر اسلامی منبر می رفتند، روزخوانی می کردند و جاشون خالی، مداهانی که مداهی می کردند، عزیزانی که بانی مجالس خیر بودند و جاشون خالی است، انشاءالله همشون از این مجالس و محافل روحشون بهره مند بشه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. الله امشب شب هشتم ماه محرمه و متعلق است به حضرت علی اکبر، جوان رشید کربلا، که در باب شخصیت حضرت علی اکبر همین قد بس که در روایاتی آمده است که حضرت علی اکبر از لحاظ چهره، از لحاظ خلق و خوی و از لحاظ کلام شبیه به پیغمبر بودند، خلقن خلقن و منطقن به رسول الله. تا جایی که داره تو تاریخ، تو لشکر عمر سعد بودن پیر مردایی که پیغمبر رو دیده بودن و وقتی روز عاشورا مواجه شدن با حضرت علی اکبر، ذهنشون رفت به طرف رسول خدا که شخصیتی بزرگ و عظیم که خداوند در باب شخصیت پیغمبر می فرماید انک لعلی خلق عظیم. اینی که میگه حضرت علی اکبر از لحاظ خلق و خوی مثل پیغمبر بود، یعنی علی اکبر دارای خلق عظیم بود. این که میگه از لحاظ چهره و وجه شبیه پیغمبر بود، در روایت داره که حضرت رسول خدا زیبایی چهرهشون، نمکین بودن چهرهشون حتی از یوسف پیغمبر خدا هم زیباتر و نمکینتر بودن. این که می فرماید حضرت علی اکبر از لحاظ منطق و گفتار مثل پیغمبر خدا بودن، یعنی کلامشون طوری بود که در کلامشون زشتی نبود، مثل کلام پیغمبر بود، مثل پیغمبر کلام پاکیزه بر زبان جاری می کردند. حالا همه اینها یه طرف، باید ببینیم که حضرت علی اکبر که یه جوانی بود توی کربلا، وظیفه امروز جوانان جامعه ما چیست و در طرف مقابل وظیفه ما پدر و مادر در مقابل جوانان خودمون چیست و چه وظیفه ای داریم. نکته اول که میخوام به جوانا عرض کنم اون نکته اینه، شخصیت جوان، جایگاه جوان، ارزش جوان، مقام جوان تا جاییست که خداوند تبارک و تعالی در قرآن اشاره میکنه چگونگی شکلگیری وجود انسان از کودکی تا پیری. خداوند به سه بخش عمر آدم رو تقسیم میکنه. اولین بخشی که در سوره روم آیه 30 خداوند میفرماید الله الذی خلقکم من ضعف، خدا ابتدا ما رو خلق کرد در حالی که ضعیف و ناتوان بودیم، یعنی دوران طفولیت. دوران طفولیت یه دوره ای که حتی قدرت مکیدن شیر از پستان مادر نداشتیم. خداوند بهترین غذا که شیره جان یک مادر باشه برای ما فراهم کرد که ازش بهره ببریم و رشد کنیم. ثم جعل من بعد ضعف قوه، دوران بچگی تموم میشه، کم کم انسان قوی و نیرومند میشود. دوران جوانی رو دوران قوت انسان میدانند، دوران جوانی رو دوران اوج ترقی انسان میدانند. ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبا، اما بعد از این انسان دچار ضعف می شود و دچار پیری می شود، هم ضعف و هم پیری. ببینید خدا اشاره اینگونی کرد، اول انسان ضعیفه، مثل یه شخصی که پایین قله، به بالای قله نگاه میکنه، من چطور به اون بالای قله برسم. بالای قله میشه دوره جوانی انسان، دوره شکوفایی عقل، دوره تلاش و کوشش، دوره ثمر دادن عمر و زندگی انسان. لذا در روایت حضرت امیر المؤمنین در یک کلام زیبایی دارند، میفرماین اربعت و اشیاء لا یعرف قدرها الا اربعه، میفرماین چهار گروه هستند که قدرش رو نمیدانند مگر چهار گروه دیگر. اون چهارتایی که قدرش رو نمیدانیم چیست؟ اول حضرت اشاره میفرماید الشباب لا یعرف قدرها الا الشیوخ، میگه دوران جوانی و جوان قدر خودش رو نمیداند، سلام علیکم، شخصیت جوان، جایگاه جوان، ارزش جوان، میگه قدر خودش رو نمیدانه الا شیوخ، مگه پیر مردا. یعنی پیر مردا قدر جوانی رو میدونن، اما خود جوانا قدر خودشون رو نمیدونن. دوم حضرت میفرماید العافیه لا یعرف قدرها الا البلاء، آرامش و آسایش رو قدر نمیدونه مگر اونهایی که غرق در گرفتاری هستن. میگی فلانی خدا رو شکر کن، خدا به تو این آرامش رو عطا کرده. آرامش رو قدرش نمیدونه مگر آدمای گرفتار. سوم از صحت لا یعرف قدرها الا المرضا، قدر سلامتی رو انسان نمیدونه تا موقعی که مریض بشه. سلامتی یه نعمتیه که قدرش رو نمیدونه مگر آدمای مریض و گرفتار. چهارم والحیات لا یعرف قدرها الا الموتا، که این چهارمش شامل حال همه جمع حاضر میشه. حضرت میفرماین قدر زنده بودن رو نمیدونیم مگر کسانی که از این دنیا رفتن. اونایی که دیگه الان توی این دنیا نیستن، اونها قدر نفس کشیدن ما رو میدونن. لذا دوران جوانی بهترین دوران عمر انسانه. چه دورانی رو میگن دوران جوانی؟ چون بعضی از روانشناسا اختلاف دارن در این که دوران جوانی از کی شروع میشه و کی تمام میشه. بعضی ها میگن دوران جوانی از 15 سال شروع میشه تا 25 سال، این دوران رو میگن دوران جوانی. بعضی ها میگن دوران جوانی از 15 سال شروع میشه الا 20 سال، یعنی 5 سال رو میگن دوران جوانی. بعضی ها میگن نه، دوران جوانی از 20 الی 30 شروع میشه. سازمان ملل اومد یه برنامه ای رو ریخت، گفت دوران جوانی از 18 سالگی تا 25 سالگی. بهترین زمان دوران جوانی رو این میگن. اما اگر ما همشو خلاصه کنیم، میگیم دوران جوانی از 15 شروع میشه 30 سال تموم میشه، یعنی بهترین دوران عمر انسان، اون دوره‌ای که در قله قرار داریم، اون دوره‌ای که در بهترین لحظات عمرمون قرار داریم، این دوره 10-15 ساله است که انسان‌ها قدرشون رو نمی‌دونن. در روایت میگه الشباب شعبت من الجنون. گاهی وقتای جوان رو می‌بینی تک چرخ می‌زنه، شما نگاهش می‌کنی میگی جوان یه لحظه یه ریگ کوچولوی اندازه گردو بره زیر لاستیک موتورش، در حالی که داره تک چرخ می‌زنه این موتور از دستش در بره، با سر بخوره تو زمین، میره تو حالت کما و اغما، یه خانواده ای رو بدبخت و بیچاره میکنه. دوران جوانی دوران جهل برا بعضیا، دوران جوانی دوران نادانی برا بعضیا. لذا میگه جوانی یه دوره ای از دیوانگی انسانه. گاهی وقتا حتی با این مسنام که میشینی حرف میزنی یه سری تکون میدن، میگن چه دورانی داشتیم دوران جوانی، چه کارایی میکردیم که الان فکرشو میکنیم خودمون مغزمون سوت میکشه، من بودم این کارا رو انجام میدادم. میگه در زمانی یه کاروانهایی بودن که به صورت پیاده مثلا راه میافتادن میرفتن کربلا، راه میافتادن میرفتن مکه. این کاروانهایی که راه میافتادن میرفتن مکه یه جلوداری هم داشتن تو کاروانشون. خب این کاروان راه میافته، در مسیر را ممکنه که مریض می شدن، ممکنه ناراحتی می اومد به سراغشون، ممکنه عقربی بهشون نیش می زد، ماری بهشون نیش می زد، و اینها این مسیر رو طی می کردن. مثلا می گفتن فلان جا وای می سیم که اونجا یه پزشکیه می تونه شما رو معاینه کنه. میگه در این کاروانی که داشتن میرفتن یه جوانی بود، یا به تعبیر جوانهای دیگری هم بودن، گفتن بعد از اینجا مثلا 2 ساعت دیگه میرسیم به یه مکانی که اونجا یه طبیبیست، اما طبیبش خانمه، به تعبیر امروزی اونجا یه خانم دکتر شما رو مداوا میکنه. این آقام شروع کرد از این خانم دکتر تعریف کردن، خیلی خانم دکتر مهربانی است، خیلی خوش زر و زبونه، خیلی خوش قیافه است. این جوونم گفت حیف نرم این خانم دکتر رو ببینم، یه برنامه بریزم برم به دیدنش، حالا که اینقدر تعریفش میکنن. اونایی که مریضن اسمشون رو بگن که ما اونجا بریم پیش خانم دکتره. این جوانم یه برنامه ریزی کرد که بره پیش این خانم دکتر چه کار کنه. آمد یه چوبی بود، با این چوب پای خودشو یه خراشی داد، گفت من پامم یه خراش داره میخوام بیام پیش خانم دکتر. گفتن خب خراشش چی؟ گفت فکر کنم مارگزیدگی باشه، خیلی اذیت میشم. گفتن اشکال نداره، تو هم جز این گروهی باش که میریم پیش خانم دکتره. وقتی گفتن میریم پیشی خانم دکتر، تو هم جز این گروه باش، رفتن پیشی خانم دکتر.
خانم دکتر یکی یکی مداوا کرد، این جمون رفت جلو. هدفش چیز دیگری بودا، فقط میخواد چهره و جمال خانم دکتر رو ببینه. خانم دکتر شما چیکارتون شده؟ گفت من، این جوونه گفت من مارگزیدگی دارم، رو پام یه خراشیه. نشون داد و معاینه کرد، گفت این خراش پاد مارگزیدگی نیست، با چوب خراشیده شده. اما این چوبی که روی پاد خراشیده شده، این زهر مار داشته، زهر مار تو بدنت اثر کرده و این پاد باید قطع بشه به خاطر این زهر ماری که تو پاد رفته. جوان شروع کرد گریه کردن، داد و بیداد کردن. گفتن چی شده؟ گفت خودم کردم که لعنت بر خودم باد، خودم این کار رو انجام دادم. اینو میگن دوران دیوانگی آدم. گاهی وقتا جوونا دوران جنون و دیوانگیشون. نکته بگم به شما جوونا، آی جوونهای عزیز، کاری نکنیم که پدر و مادرهای ما رو فحش و دشنام بدن. این اگزوز ماشین رو برداشتی، سوار ماشین میشی، این اگزوز موتور رو برداشتی که از این صدای خورخور اگزوز ماشین، از این صدای تق تق اگزوز موتوری جوان خوشش میاد. حالا ساعت 12 شب، توی خونه مریضی هم هست، هی از انتهای کوچه گاز میده، با موتورش میره ابتدای کوچه، از این صدای تق تق موتورش خوشش میاد. او آقایی هم که تو خونه هست، هی از این پهلو میشه میگه خدا لعنت کنه بابا تو، تو کی هستی؟ خدا لعنت کنه مادر تو، تو کی هستی که داری تو رو آزار و اذیت میدی؟ جوانهای عزیز، اینا رو میگن حق و ناس. بعضی وقتا صحبت از حق و ناس که میشه، فقط این نیست که من برم پول از جیب مردم بردارم، باق و ملک مردم رو خالی کنم، بگم این حق و ناسه. نه، همینی هم که شما اگزوز موتور تو برداشتی، از این سر و صدا خوشت میاد، میشه حق و ناس. یه بوقی رو ماشینش گذاشته، میگه من از این بوق خوشم میاد. یه پیرزنی هم داره از کنار خیابون داره میره، حالا پیرزنم گوشاش سنگینه، اومده یه مقداری از پیاده رو تو خیابون میاد، پشت سر این پیرزنه یک بوقی میزنه، پیرزن فکر میکنه ترلی اومده پشت سرش. این قلبش میخوره به ته دلش، این پیرزنه نفرین میکنه این جوون رو، میگه خدا لعنتت کنه، چه بوقیه گذاشته رو ماشینه. این دوران جوانی دوران جنونه. گاهی وقتا همینا نفرین ها میمونه. آی مادرها حواسمون باشه، پدرها حواسمون باشه، گاهی وقتا یه نفرین یه جوان رو بیچاره میکنه. وقت میفته رو تخت بیمارستان، مریض میشه، گرفتار میشه، هر جایی میره خواستگاری جور نمیشه، گاهی وقتا معتاد میشه، گاهی وقتا بیکار میشه، میگه نمیدونم چرا تو کارم پیچشه. آقا برو ببین، ببین با اعمال چه کسی رو ناراحت کردی، با اعمال چه کسی رو از خودت دلخور کردی، برو دنبالش ببین چه کسی رو ناراحت کردی، با اعمال خودت، با رفتار خودت باعث رنجش چه کسی شدی. میگه در احوالات یکی از علما، از علمای اهل سنت، این عالم اهل سنت بر اثر یه تصادفی پاش قد شد. وقتی پاش قد شد، گفتن عجب، این تصادف که خیلی تصادف بزرگی نبود، چی شد که پات قد شد؟ این عالم اهل سنت گفت من نفرین مادر به دنبالمه، نفرین مادر خیلی میگیره. مادرها گاهی وقتا از رو عصبانیت هم شده نفرین نباد داشته باشه. گفتن چطور نفرین مادر پشت سرته؟ گفت من موقعی که 10-12 ساله بودم، یه گنجشکی رو گرفته بودم، یه گنجشکی رو، یه نخی به پای این گنجش بسته بودم، این گنجشکه رو پرواز میدادم میرفت بالا، بعد این نخه رو میکشیدم، گنجش میومد به طرف من، از این حرکت خوشم میومد، ها خیلی خوشم میومد. دو سه بار این کار رو انجام دادم، این گنجش رو پرواز دادم میرفت بالا، نخ رو میکشیدم میومد به طرف من، این گنجش رو پرواز دادم رفت تو لانه خودش که بغل دیوار بود. منم اینقدر این نخو کشیدم کشیدم کشیدم، گنجش مقاومت کرد، تا اینکه پای گنجش کنده شد اما گنجش مقاومت کرد نیومد بیرون. پای گنجش که کنده شد، مادرم این قضیه رو دید، گفت همونطوری که پای این گنجش رو قطع کردی، خدا پای تو رو قطع کنه. میگه بعد از سالها تصادف کردم و بر اثر تصادف پام قد شد. یه جایی منبر می رفتیم تو مشهد، یه داستانی گفتیم، جلسه تموم شد. بعد از جلسه یه کسی اومد پیش ما، گفت آقا میخوام حالا در کنار این داستان تو یه داستان دیگه برات بگم. گفتم آقا چیه؟ گفت ما یه سالی رفته بودیم مکه، موقع برگشت از مکه تو فرودگاه جده بودیم، هواپیما هم دیر می اومد. با این کاروانی هم که رفته بودیم، عازم مکه بودیم، این کاروانم مثلا 200-300 نفر اگر بودیم، دیگه با هم دیگه آشنا شده بودیم. در بین این کاروان یه جوانی بود که نزدیک 30 سالش بود. این جوانی که 30 سالش بود از قضا سیر نمی‌شد، هر چه قضا بهش می آوردن سیر نمی‌شد. ابتدام که میخواست توی کاروان ثبت نام کنه، به رئیس کاروان گفته بود اگر اسم منو مینویسی توی کاروان، به شرطی که هر وعده قضا دو پورس قضا به من بدی، یعنی صبحانه دوتا بدی، نهار دوتا بدی، شام دوتا بدی. میگه با تو فرودگاه ازش سوال کردیم، فلانی جسه ای هم نداری، ای همه قضا میخوری، نهایت هم گرسنه. گفت یک مشکلی تو زندگیم پیش اومد و از اون زمان من گرفتار این گرسنگی شدم، همیشه‌م گرسنم. گفتیم چیه؟ گفت یه روز رفقای ما رو دعوت کردن توی یه باقی تو ترقبه، رفتیم توی یه باقی. میگه وقتی رفتیم توی این باق، رفیق ما رو دعوت کرده بود، یک سفره‌ای هم پهن کرده بود، چند تا جوان بودیم، منم بدون زن و بچه رفته بودم وارد این برحال تفریح اینها شده بودم. این صاحب باغ که از رفیقا بود، یه سگ نگهبانی داشت تو باغ. گفت این سگ نگهبان ما یه خصلتی داره. گفتیم چیه؟ گفت اگه یه لقمه نونو بندازی هوا، این میپره توی هوا این لقمه نونو میقاپه. میگه گفتم جدن؟ گفت بله. غذا داشتیم میخوردیم، گفتم امتحان کنم، این حیوان رو صدا زد، یه لقمه نون انداختم بالا، این سگه پرید لقمه نونو تو هوا بلعید و خوردش. خیلی خوشم اومد از این کار. رفت ته باغ، دوباره صداش کردم، یه لقمه نونو انداختم بالا، بازم این کار رو کرد. این حیوان چند روزی هم صاحبشو ندیده بود، خیلی گرسنه بود. خدا یه خصلتی به این حیوان عطا کرده که امیرالمؤمنین، حالا بعد برید روایتش رو سرچ کنید توی، عرض کنم خدمت شما، گوگل میتونید این حدیث رو پیدا کنید. این حیوان خدا یه خصلتی بهش داده که امیرالمؤمنین میفرماید خدا 10 تا خصلت به سگ عطا کرده که ما باید ازش یاد بگیریم. 10 تا خصلت، یکی از اونها اینه که خیلی کم غذا میخوره، ما هم باید ازش یاد بگیریم. میگه من مرحله سوم یه لقمه دستم گرفتم، این حیوان رو صدا زدم، این حیوان از انتهای باغ دوید تا اومد کنار من، من دستم و الکی ایطوری کردم، دستم لقمه نونی نبود، دستم و الکی پرتاب کردم به سمت بالا، ای حیوان جست دید خبری نیست، اومد پایین، منم خندیدم، قه قه خندیدیم، رفقام هم خندیدن. ای حیوان دید چیزی نیست، رفت ته باغ. دوباره صداش کردم، دیدم این حیوان در مرتبه دوم که صداش کردم بودو بودو اومد، دستم و بالا انداختم پرید بالا، دید چیزی نیست، باز این حیوان برگشت. مرتبه سوم صداش زدم، تا دستم و بالا انداختم پرید، دید خبری نیست رفت. مرحله چهارم هر چی صدا زدم این حیوانو برنگشت. غذا رو خوردم اومدم خونه، گفتم خانم غذا بیار که خیلی گرسنمه. گفت مگه الان جا رفیقات نبودی؟ مگه الان با رفیقات غذا نخوردی؟ گفتم نمیدونم، ولی گویا دو سه روز شده هیچی نخوردم، شکمم قارقور میکنه. خانم غذا آورد، با اینکه دیگه جا رفیقا میدونید دیگه، رفیق که بره تو باغ که دیگه با یه پرس غذا نه، اونجا دیگه کبابش رو نمیدونم جوجهش و پلوش و تدیکیش رو همش برقراره. میگه با وجود این کنجام خیلی خورده بودم تو خانه، خانم غذا آورد یه ظرف غذا خوردم سیر نشدم، دو ظرف غذا آورد سیر نشدم. گفتم خانم سرریزی بود که چه خبره دیگه، تموم شد، هر چی خوردم سیر نشدم. این آقا میگه از اون زمان 4-5 سال گذشته من همیشه سر سفره گرسنه‌ام، با وجود این که 2 وعده 3 وعده، گاهی وقتا در هر وعده چند جلسه ممکنه غذا بخورم، با همین وجود هم ممکنه گرسنه باشم. گاهی وقتا این دوران جوانی انسان که باعث بیچارگی انسان میشه، آدم رو بدبخت و بیچاره میکنه. جوانهای عزیز، اگه گره تو کارمون داره یه فلشبک بزنیم بریم عقب ببینیم از 15 سالگی چه کار کردیم. گاهی وقتا کفتربازی کردیم، با یه کفتربازیمون یکی رو آزار دادیم. کفتربازی هم گاهی وقتا خوب، ما نمیگیم بده، اصلا روایت داریم تو خونهاتون کفتر داشته باشید، جوجه داشته باشید، گوسفند داشته باشید، اینا برکتن، اما به شرطی که باعث آزار و اذیت کسی نشن، به شرطی که بالا پشتمون میرید دید تو خونه یه کسی نندازیم، به شرطی که باعث آزار و اذیت همسایت نشیم. آقا ما بعضی وقتا تو مشهد که جای منبر میریم میگه آقا میدونی من خونم رو عوض کردم برای چی؟ میگم برای چی؟ میگه فقط به خاطری که همسایه کفترباز داشتیم خونم رو عوض کردم، 100 میلیون تومن هم ضرر کردم، از کجایک اومدم کجایک یه خونه خریدم فقط به خاطری که همسایه کفترباز داشتیم. جالبی اینه، شما فکر نکنید این که انسان نگاهش به خونه همسایه بیفته در حالی که همسایه ناراضی باشه. میگه 3 برادر بودن مؤذن بودن، دیگه از این بالاتر که دیگه نیست، از آن روایت داریم چند گروه هستن که بدنشون تو قبر نمیپوسه، یکی از اونها مؤذنه، مؤذن بدنش تو قبر نمیپوسه. برادر اول از دنیا رفت، آمدن پیش برادر دوم، گفتم برادرتون از دنیا رفته شما بیاید مؤذن بشید. زمان قدیم هم مثل الان که نبود یه میکروفونی باشه از اون بالا چند تا بوق باشه که به بقیه برسه، میرفتن بالا مؤذنه شروع میکردن از آن گفتن، شروع میکردن مناجات. میگه برادر اول از دنیا رفت، آمدن پیش برادر دومی، گفتن این یک توفیقی خدا به شما داده، برادرتون مؤذن بوده شما بیاید مؤذن بشید. چشم، برادر دوم شد مؤذن، برادر دوم از دنیا رفت، اومدن پیش برادر سوم، شما بیاید مؤذن بشید. گفت الا بالله نمیام. گفت برای چی نمیاید؟ اینها توی خانواده شما سنت حسنه است. گفت نمیخوام مثل 2 برادر قبلم جهنمی بشوم. عجب، مؤذن و جهنمی؟ گفت بله. داستان از چی قراره؟ گفت وقتی برادر اولم از دنیا رفت، در عالم خواب او رو دیدم که توی آتش جهنم، هی میگه تو رو خدا برو رضایت بگیر از این همسایه ها. اما شاید کسی هم نباشه رضایت بگیری. گفتم برا چی؟ گفت برادر به خاطری که من لحظه از آن که میرفتم بالا مأذنه هی دید میزدم خونه های همسایه ها رو، دید میزدم خونه مردم. برادر دومم از دنیا رفت، دیدم توی عذاب و سختیه. گفت تو رو خدا برید رضایت بگیرید از این همسایه ها. برای چی؟ گفت موقع اذان میرفتم بالا معزنه، یه مرتبه چشمم میفتاد به خونه همسایه. زن همسایه بی چادر میاد، حیاتشه، میخواد رخت و لباسی پهن کنه، حیاتشه. دید میزدم خونه همسایه. دومی هم شد جهنمی. برادر میگه من نمیخوام مثل اونها خودم رو جهنمی کنم. جوان عزیز، حالا کف دروازی بد نیست، اما وقتی میری بالا پشتموم دید زدن تو خونه های همسایه ها بده، آزار و اذیت همسایه ها بده، نسبت به بقیه رعایت و حقوق همسایگی رو نکردن بده. لذا حالا وظیفه چیه؟ وجود نازنین امام صادق علیه السلام، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله، می فرماید لست احب انا ار الشاب منکم الا قاضیا فی حالین، اما عالما او متعلما. امام صادق می فرماید من دلم می خواد جوان رو در دو تا حالت ببینم، یا در حال علم یا در حال یاد دادن علم. یعنی یا چیزی یاد بگیری یا به دیگران یاد بده. الحمدلله ما جوانهای خوبی داریم. امروزه بیشترین آمار اعتکافمون تو جوانهاست. امروزه میبینیم ما جوانهایی داریم که در المپیادهای علمی مقام اول رو میارن، اما از اون طرف هم جوانی داریم که صبح از خواب که بلند میشه این گوشی موبایلش دستشه تا ظهر. باباش میگه پسرم یه لیوان آب بیاری خودت برو، چشمش تو گوشی موبایلش. پسرم میری نون بگیری خودت برو، پسرم این کارو انجام میدی خودت برو. گاهی وقتا مادرها میان میگن چایی میریزیم برای بچه، جلوش میذاریم، این چایش سرد میشه، دست از این گوشیش بر نمیداره. تو فضای مجازیه، تو این بازی هایی که تو گوشی های موبایله، یعنی وقتمونو چقدر صرفی گوشی های موبایل میکنیم. منم خودم وارد میشم، فضای مجازی هست، بعضی از موارد هست، اما زمان داره، انسان زمان بندی کنه. میخوام اینو بگم برای جوانها، ابو علی سینا در 16 سالگی روزی 2 ساعت فقط میخوابید، روزی 2 ساعت. میگه در احوالات یکی از علما، حالا مثلا یه رفتگر، اینو ما بگیم که از همه زودتر صبح بلند میشه، میگه میدید که بالا درخته. اول که بلند میشد میدید ای بابا اول صبح یه جوانی بالا درخته، یه کتابم جلوش باز داره. آخر شبم مثلا یه آقا میدید ای بابا یه جوان بالا درخته داره چیکار میکنه. از سال کرد گفت فلانی بالا درخت چیکار میکنه؟ گفت راستیتش اینه که من دیگه آخر شب خیلی خوابم میبره، به خاطری که خواب بالا سرا به سراغم نیاد، اینجا یه تیر ورقی میرم بالای درخت، کتابمو باز میکنم، مطالعه میکنم تا صبح، که اگر بخواد خوابم بیاد حواسم باشه از این بالا نیفتم. روزگارمو خرج علم میکنم. ابو علی سینا در 16 سالگی 2 ساعت فقط میخوابید. در 17 سالگی ابو علی سینا یه پزشک متبحری شد که مثلش نبود. در 17 سالگی یه پزشکی شد که هیچ کس مثلش نبود. میگه در همون زمان نوح ابن منصور پادشاه سامانی مریض شد. مریضیش هم یه طوری بود که هر کدوم از پزشکار آوردن که نوح ابن منصور رو مداوا کنه نتونست مداوا کنه. هر پزشکی می اومد نمیتونست مریضیش رو تشخیص بده. یکی گفت آقا من یه بچه پزشک میشناسم، خیلی جوونه ولی گفتن متبهره. ابو علی سینا آوردنش تو کاخ نوح ابن منصور پادشاه. نوح ابن منصور گفت ابو علی سینا تو تبابت بلدی؟ گفت بله، یه چیزایی میدونم. گفت اگر منو خوب کردی چی بهت بدم، اگه خوبم نکردی چی بهت بدم؟ گو اگر شما رو خوب کردم اجازه بدید از این کتابخانه شما من استفاده کنم. نگفت پول میخوام. الان میبینی پزشکان خیلی ها دنبال پول و زیرمیزی و عرض کنم خدمت شما یه شب اشاره کردیم مریض تو رو تخت داره میمیره، پزشک میگه برید فلان مبلغ پول واریز کنین. پزشک خوبم البته خیلی داریم، پزشک متدین هم داریم. میگه ابو علی سینا گو اگه شما رو خوب کنم فقط اجازه بدید از این کتابخونه شما من استفاده کنم، هیچی نمیخوام. گو اگه منو خوب نکردی چی؟ گو اگه شما رو خوب نکردم اصلا منو از اینجا بیرون کنید. از اینجا که چی؟ از این شهر منو بیرون کنید، هیچ وقت منو اینجا جا ندید. گو خیلی خوب. آن نوح ابن منصور دراز کشید آمد معاینه کرد. ابو علی سینا خیلی تبابتش تبابت ویژه ای بود، دست میذاش مثلا رو شکم میفهمید درد مال کجاست، بعدم نمیگفت برید فلان دارو، خودش داروشو درست میکرد. یه مقدار دست شد گفت جناب نوح ابن منصور فهمیدم مشکل چی، تا یه هفته دیگه کل مریضی از بین میره، اما شرطش اینه دارویی که من دادم استفاده کنیم. میگه این رو خودش فهمید، داروشم درست کرد. بعد از هنوز یه هفته نشده بود نوح ابن منصوری که همه پزشکا اومده بودن او رو درمان کنن، پادشاه بود نتونسته بودن، یه پزشک 17 ساله به نام ابو علی سینا او رو درمان کرد. حالا ابو علی سینا میگه چی؟ میگه هر زمانی که تو مسئله علمی گیر میکردم وضو میگرفتم دو رکعت نماز میخوندم مسئله علمی برام حل میشد. وضو میگرفتم دو رکعت نماز. جوانها علم همراه با عبادت، علم همراه با نماز. شما برید مفاتیح رو بخونید، بعضی چیزها از حافظه رو زیاد میکنه، دائم با وضو بودن حافظه رو زیاد میکنه. حدیث داریم الدوام على الوضو، 5 تا چیز حافظه رو زیاد میکنه. یکی میگه دائم با وضو بودن باعث زیادی حافظه میشه. گاهی وقتا همین درس خوندنمون در کنارش وضو باشه خودش باعث میشه هم یه عبادتی باشه هم اعمالمون قشنگ باشه. خدایا به حق محمد و آل محمد جوانهای ما رو از بلاهای آخر الزمان حفظ بفرما. خدای بار پروردگارا آنچه به خوبان عالم عطا میکنی به جمع حاضر تفضلن مرحمت بفرما، جهت خوشبختی و عاقبت به خیری جوانهای صلوات بفرست. آمین.